بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. سلام بر شما عزیزان که با نماز و نیایش به درگاه یکتای بی همتا روح خود را از پلیدی ها صیقل می دهید. همراهان، نماز وسیله پرورش فضایل اخلاق و تکامل معنوی انسان است، زیرا نماز انسان را از جهان محدود ماده بیرون می برد و به ملکوت آسمان ها دعوت می کند و او را با فرشتگان هم صدا و همراز می سازد. در این صورت خود را بدون هیچ واسطه‌ای در برابر خدا می بیند و با او به گفتگو برمی خیزد. عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما خوبان هستیم. در این قسمت از برنامه سخنان کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی را می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در موانع حضور قلب بود. در بحث‌های گذشته بعض شما عزیزان رسید که از جمله آداب مهم و نکات بسیار لازمی که باید در نماز رعایت بشود حضور قلبه. گفته شد که حضور قلب موانعی دارد که این موانع رو باید از سر راه برداشت. با وجود این موانع انسان نمیتونه توقع حضور قلب رو داشته باشد و تأثیر نماز هم بستگی به میزان حضور قلب دارد. پذیرش نماز هم بستگی به میزان حضور قلب دارد. این موانع تقسیم شد به موانع خارجی و داخلی. موانع خارجی عرض کردیم از نظر فیزیکی، از نظر محیط، از نظر مکان نمازگذار، جای شلوغ باشه، یا اینکه غذای زیاد خورده، یا گرسنگی زیاد داره، تشنگی زیاد داره، یا خستگی و کسالت خواب مثلا زیاد بر او عارض شده، جای شار و شلوغی هست و امثال اینها. اینا موانعی است که بیرون از حوزه دل و قلب انسان هست. انسان نمازگذار باید اینها رو برطرف کنه. اما اینها گفتیم مسائل خیلی مهمی نیست. اون چی که مهم هست امور باطنی هست. امور باطنی هم دو نکته مهم و دو مبدع مهم دارد. یک مبدع فرار بودن قوه خیال و پراکنده بودن قوه خیال بود و دومی محبت به دنیا. در قسمت اول که پراکندگی قوه خیال بود راه جلوگیریش رو بحث کردیم و همچنین در ارتباط با مسئله محبت به دنیا که پایان بحث گذشته ما در این قسمت متمرکز شد که محبت به دنیا هم از علل عمده حواس پرتی های ما و موانع حضور دل و حضور قلب ماست در عبادات عموما و در نماز خصوصا. بحث در این بود که چگونه باید محبت دنیا را از دل بیرون کرد. یک بخشش رو اشاره کردیم. در بخش علمی گفتیم انسان باید تفکر بکند پیرامون مسئله دنیا و آثار منفی که بالاخره محصول این عشق غلط و ناصحیح هست، که اگر انسان علاقه به دنیا پیدا بکند جز فنا و جز این که به دنبال سراب رفته دیگه نتیجه رو نخواهد گرفت. البته در پایان بحث گذشته این تفکیک رو کردیم که اون دنیای مذمومی که در روایات ما در قرآن ما مطرح شده غیر از استفاده بهینه و صحیح از قوایی است که خدای متعال در اختیار ما گذاشته. اون چی در اختیار ماست وسیله رشد ماست، وسیله تکامل ماست و راه صحیح استفاده از اینها را هم خداوند برای ما بیان فرموده. اون چی گفته می شود دنیا در واقع استفاده ناصحیح و به غلط استفاده کردن از این قوا هست، دنبال سراب دویدن هست و الا چشم، گوش، قوای درونی، باطنی، اینا همه نیاز ماست و خداوند در وجود ما تعبیه کرده و باید ازش استفاده کرد. اینها وسیله کمال ماست، وسیله تکامل ماست. در صورت این بحثی در بحث گذشته اشاره کردیم. اما برای از بین بردن محبت دنیا در ناحیه عمل، در ناحیه عملی انسان باید ببینه به چی علاقمنده. یک کسی به مال علاقمنده، یک کسی به قدرت و موقعیت و نام و نشان و امثال اینها علاقمنده. به هر چی که مینه علاقه داره برعکس او عمل بکنه، برخلاف اون عمل بکنه. اگر به یک شیء مادی خیلی عشق می‌ورزه، سعی کن همون رو صدقه بده. البته در حدی که افراط و تفریط در این انفاق و در این صدقات نباشه. یکی از شاید فلسفه های انفاقات زیاد که مستحب است انسان انفاق داشته باشد، عرض کردیم مشروط بر این که اسراف نباشه، چون در انفاق هم قرآن کریم فرمود نباید انسان اسراف داشته باشه، اسراف بکنه، به قدری بده که خودش نیازمند باشه، نه اون غلط، در حد معتدلش. شاید یکی از نکاتش همین باشه که محبت به دنیا رو در دل انسان کم بکنه، مال بیاد در دست اما نماند، استفاده بکنه برای خودش، پسندازی داشته باشه، مازادی که هست این رو رد کنه به دیگران برسونه. علاقه به مال در انسان کم میشه. اون چی که مورد علاقش هست صدقه بده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون در سوره آل عمران فرمود. شما به نیکی نمیرسید مگر اینکه اون چی را دوست میدارید انفاق کنید. این نوع انفاق که انسان رو پاک میکنه، و الا مازاد زندگی، لباس کهنه، کفش کهنه، غذای مونده، اینها رو انفاق کردن، اینها انسان رو به کمال نمیرسونه. میخواد قضا بده، از سر قضا برداره و به فقیر بده، به همسایه محتاج بده. میخواد لباس بده، در حد امکاناتش یک لباس نوی رو، یک لباس مرتبی رو به یک فرد نیازمند بده، نه یک لباس پاره و کهنه مستعملی که دیگه به درد نمیخوره. اینها یه مقداری تعدیل میکنه انسان رو. اگر به ریاست همسال اینها علاقه داره، بر ضد اینها عمل بکنه. به نام و نشان و امثال اینها علاقمنده، بر ضد اینها عمل بکنه. انسان باید بدونه که هرچه بیشتر به دنبال دنیا بره علاقش بیشتر میشه و حسرت و تأسف از دست دادنش بیشتر میشه. امام باقر علیه السلام در نقل فرمود مثل حریصه به دنیا مثل کرم ابریشم است، هرچه به دور خودش بیشتر میپیچه از خلاص شدنش داره دور میشه، تا اینکه این انسان از اندوه از دست دادن دنیا میمیره. بنابراین باید در این دو جنبه علمی و عملی کار کنیم تا محبت دنیا از دلمون بیرون بره. خب با این شیوهی که بحث شد، در بحث‌های مختلفی که در تحصیل حضور قلب انسان میتونه موفق باشه، نمازی و دعایی و مناجاتی رو با حضور قلب در پیشگاه رب العالمین داشته باشه. در امر نماز که یکی از عبادت‌های بسیار مهمی هست، یکی از نکاتی که قبلاً به عرض شما از آن رسید، توجه به اهمیت به نماز. ما هرچه به عبادت و به نماز بیشتر اهمیت بدیم، به طور طبیعی گرایش ما بیشتر میشه، علاقه ما بیشتر میشه، تمرکز قلبی ما بیشتر میشه، حواس پرتی‌های ما کمتر میشه. و ما باید باور کنیم که نماز واقعا موجب سعادت دنیا و آخرت ماست، و قبلا بعضی شما از آن رسید که اینها رو خدا متعال برای ما قرار داده، این نیاز ماست. ما باید مشتاقانه به سوی نماز حرکت کنیم، بدویم و برای اقامه زیباترین نوع ممکنش تلاش کنیم. این احتیاج ماست. ما چطور برای یک مسکنی، برای یک مرکبی، برای یک کفشی، یه لباسی تلاش میکنیم در حد مقدور و میسور اون بهترین هاش انتخاب کنیم، اما چرا در باب نماز این کارو نکنیم؟ نمازی که دنیای ما و آخرت ما وابسته به اوست. اینا یک تعبیرات ذوقی و ادبی نیست، اینا یک واقعیت هاییست. اگه واقعا این تأثیرات عمده رو نداشت که این همه خدای متعال و ائمه بحث نمی‌فرمودن. ما اگر احتمال تأثیر بدیم، احتمال این بدیم که واقعا نماز یک حرکت بسیار سازنده میتونه باشه و هست، بیشتر از این بهش توجه میکنیم. اما متاسفانه شیطان نمیذاره و هوا و هوسهای نفسانی نمیذاره که ما به این امور مهم توجه کنیم. ما رو گیج مسائل دنیا کرده. چقدر باید در باب نماز داریم؟ رسول گرامی اسلام فرمود ما من صلات تحضر وقتها الا نادا ملکون بین یده ناس ایها الناس قومو الى نیرانکم التي اوقدتموها انا ظهورکم فاتفهوها بصراطکم. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در اوقات نماز که فرا می رسد، فرشته‌ای به مردم فریاد میزند که ای مردم پاشید برخیزید، آتش هایی که با دست خودتون بر پشت خودتون روشن کردید با نماز خاموش کنید. اونا دارن واقعیت رو میبینن، دارن واقعیت رو مشاهده میکنن که چگونه ما در آتشیم و میبینن که چگونه نماز خاموش کنند این آتش هاست. ما ها متوجه نیستیم، اما این متوجه نبودن ما به معنای این نیست که چنین واقعیت هایی نیست. چرا هست؟ و علت این که ما ها متوجه نمیشیم به خاطر این است که این احساس رو و این حس رو به دلیل تعلقی که به این طبیعت بدن پیدا کردیم و به این امور بدنی، این حس از ما رفت. ما الان مثل مریضی که در اتاق عمل بی حسش کردن، بی هوشش کردن، بدن روش عملیات جراحی انجام میدن. وقتی حس برگردد میبیند که بدن جراحی شده. این مسائلی است که انبیا، ائمه، اولیاء الهی دارن میبینن و دارن به ما هشدار میدن که شما نمیبینید اما واقعیت اینه، حس نمی کنید اما واقعیت اینه، پاشید و این کار را انجام بدید، بعدن خواهید دید. از این عالم که رفتید خواهید دید که چه آتشهایی رو در توسط نماز که خاموش نکردید. خب بپذیریم، قبول کنیم. مبادا با بی توجهی یک حسرت همیشگی و ابدی رو محصول زندگیمون قرار بدیم. و یا اینکه ما مثل انسان‌های خوابی هستیم که در عالم خواب یک کسی اومده داره به ما میگه که تو همکنون که خوابیدی بدن دیگری هم داری که در جایگاه در رخت خوابت افتادی و خوابیدی، یک مار داره به پای تو نزدیک میشه، پاتو جمع کن. خب چه بسا انسانی که در عالم خواب در خودشو میبینه که ماری نیست. گفته میشه تو در خوابی، خودتو جمع کن، تو نمیدونی الان و متوجه نیستی، این عالم خواب حجابی شده که نمیدونه از وضعیت بیداری آگاهی پیدا بکنی. الان ماری داره به پای تو نزدیک میشه، پا تو بکش کنار. این نگاه به خودش میکنه و پاش نگاه میکنه، میگه ماری در اینجا من نمیدونم که. میگه بس در اینجا نیست، الان در عالم خوابی، در واقعیت این چینه، تو این حرکت انجام بده. اون کسی که گوش نمیکنه، اعتماد نمیکنه، تحرکی برای به خودش نمیده و فرض کنیم دیگری که ولو نمیبینه اما به دلیل اعتماد قبول میکنه، قبول میکنه و پاشو جمع میکنه، بعد هر دو اینا بیدار میشن. یکی از اینها نگاه میکنه اینه که پاش در دهن ماره، فریاد و نعره میزنه. اونگاه اون شخص میاد میگه من میخواستم به این وضع گرفتار نشی. اون ببین چه نشاطی داره، چه لذتی داره، از خطر رهیده. و تو ببین چجور گرفتاری و الان داری نعره میزنی و فریاد میزنی از درد و از مصیبتی گرفتار شدی. من میخواستم چنین مصیبتی سراغت نیاد، تو چرا قبول نکردی؟ هرچه به تو گفتم تو نافرمانی کردی، اونم نمیدید. اگه تو نمیدیدی اونم نمیدید، منتها اون باور کرد، اون قبول کرد، اعتماد کرد که من صادقم، من قصد دروغ ندارم، قبول کرد و این نتیجه مثبتش. و تو ندیدی، اعتمادم نکردی و این نتیجه منفیش. الناس نیامون ازاماتون تبافو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. اگر به ما گفته میشد که موقع نماز پاشید نمازتون رو بخونید و این آتش هایی که بر پشتتون به دست خودتون برافروختید اینها رو خاموش کنید با نماز هاتون، ما میگیم کدام آتشی؟ کو ما که بر پشتمون آتش نمیبینیم. اما اونا که اینو نمیگن، اونا به سوی دیگری، به جهت دیگری، به عالم دیگری در ما دارن نگاه میکنن، به باطن دارن نگاه میکنن، دلسوزانه دارن ما راهنمایی میکنن، میگن نسوزید در این آتش ها. و این چقدر بده که با این همه راهنمایی ها انسان باز هم زیر بار نره. که چی؟ حالا نماز نخوند، از عالم چیزی کم کرد، از خدا چیزی کم کرد، علی عزو بالله از انبیا و اولیایی که اطباء و پزشکان دلسوز ما هستند از اونا چیزی کم کرد. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامنی که بیایش نشیند گرد. چیزی از کسی کم نمیشه جز از خود ما. پس اگر اهل شهود این مسائل نیستیم، اگر این حقایق رو نمیبینیم، لااقل قبول کنیم، این مقدار در خوش شعور داشته باشیم که بپذیریم. چقدر زیبا مصاحبه امام رضا علیه السلام با یک فرد غیر مسلمان داشت. حضرت فرمود شما میگید هیچ خبری نیست، وقتی مردیم همه خاک میشن از بین میرن و هیچ خبری هم نیست، نه قیامتی، نه حسابی، نه کتابی، نه بهشتی، نه جهنمی. این عقیده شماست. گفت بله. حضرت فرمود ما معتقدیم حساب و کتاب و بهشت و جهنم و اینهای در کار هست. این عقیده ماست و اونم عقیده شما. بعد فرمود اگر بمیریم و عقیده شما درست در بیاد و هیچی در کار نباشه، آیا ما ضرری کردیم؟ وقتی که خاک شدیم اصلا دیگه احساسی داریم تا یادمون بیاد که ما خوشی های رو در دنیا نکردیم؟ خب خاک شدیم و نابود شدیم، از بین رفتیم، آیا ما ضرر کردیم؟ شما به چیزی در این دنیا دل بستید، ما به چیزی دیگری دل بستیم، شما به چیزهای عشق ورزید، ما به چیزهای عشق ورزیدیم و بالاخره از بین رفتیم، همه نابود شدیم و هیچ و هیچ، آیا ما ضرر کردیم؟ اون طرف فکری کرد و گفت نه. حضرت فرمود اگر مردیم به حرف ما درست در اومد، که قطعا هم هست، اگر هم ندارد یقینا هم هست، حساب و کتابی در کار بود، آیا تو ضرر خواهی کرد؟ فکری کرد و جواب گفت بله. فرمود در چنین انتخابی عقل چه قضاوتی داره؟ آیا راهی که تو میگی باید رفت، عقل واقعا میگه او را انتخاب کن، یا راهی که ما میگیم؟ بعد از مقداری تأمل گفت راهی که شما میگید عقل میگه او را باید انتخاب کرد، چون حداقلش احتمال خطر وجود داره، ولو به نحو احتمال، ما که یقین داریم، احتمال نیست، قطعا آخرتی است، حساب و کتابی است، به ادله عقلی، به شهود قلبی، همه مسائل هست. حداقلشون کسی که هنوز این مسائل در حد یقین براش نشده، احتمالش که باید داد. اگر میخواد احتمالش هم نداد، باید با ادله قوی محکم رد کنه و هیچ دلیل محکمی بر رد مسائل آینده وجود نداره. در طول تاریخ منکران هیچ دلیل محکمی رو اقامه نکردن، به تعبیر قرآن یه سری مسائل استبعاد رو مطرح میکردن، نه استدلال بر رد معاد و قیامت و حساب و کتاب. بنابراین بیان ائمه علیهم السلام که دل سوزان ما هستن، اینها رو بشنویم، اینها برای ما دارن دل میسوزونن و خود ما دلمون به حال خودمون نسوزه. امام باقر علیه السلام فرمود ان اول ما یحاسب به العبد الصلاة، از نماز سوال میکنن، اولین سوال نماز چه کردی؟ آیا خوندی یا نخوندی؟ اگر خوندی آیا ارزش برش قائل شدی یا نشدی؟ چه کردی با نمازه؟ قرآن کریم فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح و رستگاری و سعادت دنیا و آخرت و همه اینا رو در گروه بحث نماز دونستن. رسول گرامی اسلام سلام الله علیه فرمود من حبس نفسه في صلاته فریضه فاتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد الله عز وجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة اخرى لم يبق بينهما كتب الله له كأجر الحاج المؤتمر وكان من اهل عليين. این راهکار نیست. کسی که نمازش رو بخونه، در نماز حواسش رو جمع بکنه، رکوع و سجود خشوع زیبایی داشته باشه، بعد از نمازش تعقیبات لازمه را انجام بده، بین این نماز تا نماز دیگری گناه نکنه، خطا نکنه، خداوند مزد حج برای او می‌نویسه، مزد عمره برای او می‌نویسه، این از اهل علیین است. و بسیار روایات زیادی که در باب نماز داریم در قرآن کریم، قبل از روایات قرآن کریم در سوره معارج چقدر زیبا قرآن نمازگزاران رو معرفی می‌کنه، که آدمی که اومد توی میدان نماز چه شخصیت معتدل و زیبایی رو پیدا میکنه. نماز انسان رو طاهر میکنه، پاک میکنه، و کسی که طاهر شد، پاک شد، محبوب خدای متعال میشه، و کسی که محبوب خدای متعال شد، آثار خدایی در او ظهور پیدا میکنه. نماز طبیعت انسان نمازگزار رو معتدل میکنه، طبیعت انسانی که در برابر شدائد جزع و فزع میکنه، اگر چیزی به او برسه، خیری به او برسه، میخواد انحصار طلب باشه، به دیگران نده، این طبیعت انسان رو میاد تعدیل میکنه. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. انسان یه موجود حریص، یه موجودی است که گرفتاری سراغش میاد، داد و فریادش بالا میره، اگر خیری سراغش اومد در انحصار خودش میخواد قرار بده، ولی دیگران حقی قائل نیست، ارزش قائل نیست، یه همچون آدمی الا المسلمين، مگر انسانی که در مدار نماز قرار بگیره تعدیل میشه. نماز طبیعت رو کنترل میکنه و فطرت رو احیا میکنه، فطرت الهی، فطرت انسانی. خاصیت نماز احیاء فطرت هست. در سوره معارج فمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینهایی که هرگز نماز رو ترک نمیکنن، همیشه نمازشون رو میخونن، اهل رعایت استمرار نماز هستن، نه اینکه یک دفعه بخونه یک دفعه نخونه، امروز بخونه فردا نخونه، دائما در نمازن، خوشا آنان که دائم در نمازن، که هم دقل و الله کارشان بی، نمازشو ترک میکنه. بعد فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مال نمازگزار حساب شده است، دیگران در مال او سهمی دارن، احساس میکنند که دیگران هم حقی دارن و حقوق دیگران رو، حقوق مالی دیگران رو میپردازه. والذین یصدقون بیوم الدین، انسان نمازگزار به روز قیامت و معاد باور داره، یاد قیامت هست که انسان رو طاهر میکنه، پاک میکنه و همه گرفتاری ها و مشکلات و عذاب ها بر اساس فراموشی قیامت هست. در سوره صاد آیه 26 وقتی قرآن علت تبهکاری تبهکاران رو میشمارد، اونجا فرمود لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب، اینا گرفتار عذاب دردناکی هستن به خاطر اینکه قیامت رو فراموش کردن. دیگر از اوصاف نمازگزاران فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، اینا میترسن از عذاب الهی، معتقدن به این مسائل. و همچنین فرمود والذین لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، انسان‌های عفیفی هستند، انحراف جنسی ندارند، شهوت بی رویه رو دنبال نمی‌کنند. و همچنین فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، نمازگزاران امانتهای خودشون رو چه مالی و چه غیر مالی رعایت میکنن، تعهداتی رو که دادن عمل میکنن. والذین هم بشهاداتهم قائمون، کسانی هستن که در شهادتهای خودشون ایستادگی میکنن، اگر به وحدانیت خدا شهادت دادن محکم در این راستا ایستادن، اگر به رسالت رسول الله شهادت دادن میستن، اگر به در مسائل حقوقی شهادت میدن، اهل ایستادگی هستن، اهل قیام هستن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مواظب نمازهاشون هستن، اوقات نمازشون حفظ میکنن، از دخل و تصرف شیطان اینها رو حفظ میکنن. اونها که فی جنات مکرمون، اینها هستن که در بهشت از کرامت برخوردار هستن. امید که انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق این رو بدهد که بتونیم از بهترین نمازگزاران باشیم، با خضوعی و خشوعی و حضوری بتونیم نمازی رو بخونیم که مرضی پروردگار باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب صاحب دلان، سخنان کارشناس محترم را شنیدید. در این قسمت از برنامه خلاصه یزان را مرور میکنیم. استاد مهندسی در ادامه بحث خود علاج بیماری حب دنیا را در بعد عملی بررسی کردند و گفتند در بعد عملی انسان باید با علاقه های مادی خود مبارزه کند. مثلا اگر به یک شیء مادی علاقه مند است آن را صدقه دهد، یا اگر به شهرت و مقام علاقه مند است بر ضد آن عمل کند. ایشان گفتند انسان باید بداند که هرچه بیشتر به دنبال دنیا برود، علاقه اش به آن بیشتر می شود و نسبت به از دست دادن آن افسوس بیشتری می خورد. کارشناس محترم در ادامه با تأکید بر این نکته که باید به نماز اهمیت داد گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند در اوقات نماز فرشته‌ای فریاد می‌زند ای مردم برخیزید و آتش‌هایی که با دست خود بر پشت خیش روشن کرده اید با نماز خاموش سازید. استاد مهندسی در پایان با توجه به آیات 23 تا 34 سوره مبارکه معارج بعضی از صفات نمازگزاران را بیان کردند. خب همراهان صمیمی در پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز با امید آن که بهره کافی از آن برده باشید شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.